آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. درود بر شما همسفران دیار روشنایی، شما شنوندگانی که دل در گروه مهر و بزرگی این سرزمین دارید. امروز هم در سرزمین من همراه شماییم، اهالی سرزمین من. سرزمین من برنامه ایست برای بازخوانی خطوط پایداری ملت ایران در طول تاریخ. امروز هم در کنار شما برگهایی از دفتر تاریخ و تمدن این کهن بوم و بر را ورق خواهیم زد. آنچه در این برنامه یک ساعته خواهید شنید: کهندیار، گنجینه. امروز در سرزمین من گفتگوی با موضوع شرایط ایران بعد از مشروطه، آشنایی با یکی از مسجدهای این سرزمین گفتگویی درباره تاریخ ترجمه و نقش ایرانیان در نهضت ترجمه و بخش‌های دیگری که اگر زمان داشتیم به شما تقدیم خواهیم کرد. بله، ما این بخش ها رو داریم، هدیه نقدی هم داریم. هر روز بعد از برنامه به یکی از کسانی که پاسخ پرسش ما رو میدن و طبیعتاً پاسخ صحیح میدن هدیه نقدی ناقابلی تقدیم خواهیم کرد. پرسش امروز چیه؟ عرض میکنم. کشوری رو میخوایم برامون نام ببرید که از شیوه باغارایی ایرانی الهام گرفتند. شماره پیام کوتاه ما برای دریافت پاسخهای شما 30558. ۲۲۰-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیارتونه. سامانه 162 رو هم در خاطر داشته باشید، نه برای پاسخگویی پرسش برنامه، برای اظهار نظر درباره برنامه سرزمین من. این برنامه رو ما هر روز داریم پرتلاش و با اشتیاق بهتون تقدیم میکنیم غیر از جمعه ها، و دلمون میخواد که حالا که این همه همراهی میکنید، لطف میکنید، وقت میذارید و میشنوید، نظرتون رو واقعا بدونیم. کجاها رو دوست دارید، کجاهای برنامه زیاد باب میلتون نیست، و اگه راهنماییمون کنید در واقع تلاش میکنیم که برنامه در خور شما بیش از پیش تقدیم حضورتون کنیم. Thank you. سلام میکنم به محمد علی مومنی که امروز هم در کنار ما هستن در سرزمین من. وقت شما بخیر.
خیلی ممنونم. سلام به شما و همینطور سلام به شنوندگان عزیز. آرزو میکنم همگی خوب باشید.
متشکرم. اهل سفر باشی، اهل دل به جاده زدن باشی و در سرزمینی هم زندگی کنی که چهار فصله، همیشه یه راهی هست که تو رو صدا بزنه. یکی از مسیرهایی که به نظرم برای سفر هیجان انگیزه و به ویژه حالا که فصل گرم داره تموم میشه میتونه مقصد گردشگری خوبی باشه، زدن به دل کویر مرکزی و رفتن به استان زیبای یزد. استانی که دیدنی هاش واقعا زیاده، بارها هم درباره یزد صحبت کردیم و شاید بیش از یک روز به طلبه و اصلا هر کدوم از شهرهاش جذابیت های خاصه خودشون رو دارن و حالا ما در این نوبت در بخش گنجینه قرار هست درباره اردکان صحبت کنیم و بشنویم و موزه مردم شناسی اردکان در همراهی با آقای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور معاونت میراث فرهنگی کشور. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
سلام آقای دکتر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و بزرگواران و همینطور شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم.
روزتون بخیر. اتفاقا همین نکته‌ای که شما گفتید تو همه گردگاهت، من جز دقیقا از یزد اومدم و انقدر گرم بود که سلامت باشیم. واقعا نمیشد روزا بازدید کرد اگر
کبیر دیگه.
بله دیگه، ولی خب شبش خیلی خنک بود و نسیم خنکی هم میبرد.
چند روز اونجا بودین؟ چقدر لازم بود که همه جاشو ببینید؟
سه روز، ولی فکر میکنم که واقعا، حالا من میخوام در واقع عددی که شما دادید رو بزرگترش کنم، هر شهرش واقعا فکر میکنم دست کم باید دو سه روز درش بود. حالا خود یزد به نظر خود من باید یک هفته اونجا بود.
زمان زیادی میخواد، انقدر که جذابیت داره. آقای دکتر کارگر، نظر شما چیه؟
بله، خواهش میکنم. همینطور که جناب آقای مومنی فرمودن،
سلامت
بازدید از یزد یک حقیقت رو به ما نشون میده و ثابت میکنه که اقلیم و شرایط خاصی که اون داره هیچ وقت نتونسته در مقابل خلاقیت ها و ابتکاراتی که ساکنین این سرزمین از خودشون داشتند رو بگیره.
بله بله.
و مانع توسعه و پیشرفت بشه. لذا خود یزد یه الگوی بسیار بسیار مهمی است برای ما که چگونه مردم در این سرزمین در طول هزاره ها تونستن که حیات خودشون رو استمرار ببخشن و با استفاده از خلاقیت ها در معماری که شاخص اون بادگیرها هستند و همینطور استفاده از مصالح و فرم و طرحی که در بناها به کار بردن و همینطور الگوهای کشاورزی، الگوهای دامپروری، الگوهای صنایع دستی، همه اینها میتونه برای ما بسیار بسیار مقتنم باشه که ما اگر این الگوها رو به شیوه و با توجه به نیاز امروز به کار بگیریم، دیگه از بحث خوشسالی، از گرما و مسائل دیگه نمی هراسیم و قطعا ما هم می توانیم با این چراغ راهی که این عزیزان به ما نشون دادن می تونیم به حیات بخشی تمدن خودمون ادامه بدیم و همینطور خالق ایده ها و طرحهای نو باشیم.
و اصلا آدم هایی که در کویر زندگی میکنن، حالا مثلا ما داریم درباره یزد صحبت میکنیم، انگار که روحشون، روحیاتشون هم به گونه دیگر هست و میشه انگار زندگی در اون شرایط دشوار و شاید کم امکانات رو، نمودش رو در این افراد دید.
دقیقا. حالا معروف هست که یزد شهر قنوت و
قناعت و قناعت. بله
بله بله، دقیقاً. و واقعا هم همین جور هست، این آرامشی که در این مردم هست و روحیه مسالمت آمیز و مقاومی که دارن برگرفته از این اقلیم هست.
بله. اصلا آقای دکتر، همین که واقعا از هیچ چنین تمدنی سر برآورده، به نظر من حالا درسته مردم در هر منطقه‌ای از امکانات اون منطقه استفاده میکنن، ولی در جاهایی به نظر من یه امکاناتی به هر حال نسبتاً مهیاست. مثلا در مناطق شمالی واقعا شاید در طول تاریخ آنچنان بحث آب نبوده، ولی این که در دل کبیر ایران کسانی چنین تمدنی رو در واقع بنا نهادن خیلی قابل احترامه. از زبان شما امروز می‌خوایم درباره موزه مردم شناسی اردکان بشنویم، ببینیم که اونجا در واقع چه چیزی نشون میده از مردم اردکان.
بله کاملا، بسیار خوشحال هستیم که در رابطه با این موزه صحبت می‌کنیم، به خاطر اینکه این موزه نمونه ای از تعهد پذیری و تلاشی است که بدون اینکه به هر حال دولت بخواد برنامه ریزی بکنه، اعتبار بذاره، کارشناسی آنچنانی در واقع در موردش انجام بده، دقیقاً بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی این موزه شکل میگیره. همینطور که یک گیاه تلاش میکنه تا به حیات خودش استمرار ببخشه و در سخت‌ترین شرایط یک دانه و یک بذر رو از خودش به یادگار میذاره برای اینکه این حیات خودش استمرار ببخشه، انسان ها هم در واقع به دنبال این هستن که استمرار خودشون رو داشته باشن و برای همین که بتونن هویتشون رو حفظ بکنن، تمدنشون رو حفظ بکنن، داشته های خودشون رو نگه دارن، تصمیم گرفتن تا اساره ای از آن چیزی که نشان دهنده وضعیت اقلیم، وضعیت طبیعی شهر اردکان، شیوه های اقتصادی و شیوه های کشاورزی، دامپروری، شیوه های تولید و آن چیزی که هویت این جامعه رو نشون میده و آن چیزی که باعث استمرار حیات این جامعه رو شده، به مانند یک بذری که میتواند حفظ بکنه و زایش داشته باشه، اقدام کردن به جمع‌آوری. و اینها در واقع با مدیریت پژوهشگر بسیار بسیار ارجمند جناب آقای سپهری شکل میگیره و ابتدا با مجموعه خودشون شروع میکنن و سپس خود مردم اردکان اقدام میکنن به حمایت از این ایده، از این حرکت، و هر کسی هر داشته ای که داره به این موزه و به این مجموعه اهدا میکنه. و درسته که الان اسمش موزه مردم شناسی اردکان هست و با این اسم ثبت شده، ولی وقتی که ما وارد این موزه بشیم میبینیم راجب تمام آن چیزی که معرف این اقلیم، چه از نظر طبیعی، پوشش جانوری، پوشش گیاهی، کودکان، مشاهیر، گذشته این سرزمین، آثار تمدنی که از گذشته در این منطقه به دست اومده، همه به همه اینها در موزه‌ای به نام موزه مردم شناسی اردکان جمع‌آوری شده. و وقتی که ما بازدید می‌کنیم از این موزه، این حضور مردم در این موزه از نظر اهداء آثار که احساس کردن یک رسالت اجتماعی است، یک وضعیت، یک مسئولیت اجتماعی است رو ما دقیقاً می‌بینیم و چقدر این میتونه نمونه جذابی باشه برای همه شهرها و حتی روستاها و بخشهای ما.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
خوب سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
بدرود، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا.
سرزمین من، دو کشوری که از شیوه باغ‌آرایی ایرانی الهام گرفتند کدامند؟ پرسش امروز برنامه ماست. در انتهای همین برنامه به یکی از شمایی که به این پرسش پاسخ صحیح بدید هدیه نقدی ناقابلی هم پیشکش خواهیم کرد. ۳۵۵۸ و ۲۲۰۴۸۵ شماره های ما هستند. موافقید من پاسخ‌ها رو نخونم، فقط اسم کسانی که برامون پیامک فرستادند رو عرض کنم. آقای مهدی بهرامی از مبارکه، خانم رزوانیان از مشهد، آقای تقیلو از زنجان، آقای مهدی خاکباز از درود لرستان، آقای مجید کفاش از ابهر، آقای خاوری نژاد نگفتند از کجا، و آقای محمد رضا اکبری از اصفهان. شنوندی با شماره 901-37-21 برامون پیامک زدن و پاسخ دادن. همینطور شنوندی دیگری با شماره 901-45-72-3 آقای محمد رضا از تهران، خانم مریم از کرمان و شنوندی دیگری با شماره 930-55-82-2. سپاسگزار همراهی شما هستیم. 13 و 18 دقیقه است و برنامه ما تا حوالی ساعت 14 ادامه داره، اما شما برای پاسخگویی به پرسش امروز ما تا 13 و 45 دقیقه فرصت دارید و حالا اون دقایق پایانی برنامه هم همکاران من از بین پیامکایی که به دستمون رسیده و تماس‌های تلفنی فرد برگزیده رو انتخاب خواهند کرد. اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، جلوه ای از زیبایی های هنر و معماری رو در خودش جای داده و حتما کسانی که سفر کردند یا کسانی که سفر هم احیانا نکردند اما درباره اصفهان، درباره نصف جهان مطالعه کردن، میدونن که در اصفهان مسجدهای زیادی وجود داره که از نظر تاریخی و زیبایی هنر و معماری شاید حالا نگیم مطلقاً بدون مانند و مثل هستند، اما حقیقتاً جذابن و مثال زدنی. در این بخش آقای دکتر مجدی قرار هست برای ما و شما درباره یکی از این مسجدها بگن، مسجد سید اصفهان. سلام، وقت بخیر.
سلام آقای مجدی.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای مجدی. درباره مسجدی می‌خوایم صحبت بکنیم که با خودش در واقع یه سری وقایع تاریخی رو هم حمل می‌کنه، این که در واقع در اواخر دوره صفویه اقدام شد به ساختنش، در یه دوره‌ای در واقع متوقف شد، نیمه کاره موند و بعد در دوره قاجاری بازم بهش پرداختن. خود این باعث شده که در واقع ویژگی‌های متفاوتی داشته باشه، یعنی هم صفوی باشه هم قاجاری باشه.
بله، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب ببینید، مسجدایی که به این شکل مثل چهار ایوانی محسوب میشن، حالا به اون سیستم کلاسیک، اولین چیزی که میتونیم در عناصر اصطلاح و تزئینات دوره قاجار درش جستجو بکنیم، ساعت، برج ساعت.
بله،
به عنوان مثال عرض میکنم. خب کاشیکاری که توقع نداریم که همه کاشیکاری مثلا ایوانهایی که در اونجا هست از دوره صفوی اونجوری باقی مانده باشه، معمولا ممکن بوده که تغییراتی درش ایجاد بشه. اما مثلا فرض کنید در ایوانهایی که ما در مسجد سید داریم، اگه شما دقت بفرمایید، اون به صورت ترکیب بندی رنگ کاشیکاری همچنان سختیه. یعنی نیومدن مثلا از اون کاشیکاری که تم زرد داره یا مثلا اون چیزی که باب دوره قاجار بوده، اگر استفاده شده اون غالب نیست. فقط کردیم بنابراین ما ویژگی های مثلا یا تاخچه های کم عمقی که در اطراف ایوان دیده میشه، همین ایوانی که در بالاش برج ساعت مثلا هست، خب نقال خونه هم که ما در دوره قاجار مثلا اجاز و عناصری بوده که مثلا شما در مشهد هم میبینید روی بعضی از اماکن مذهبی قسمت مرتفع، حتی مثلا یک سازه هایی که چنین بوده ممکن بوده حالا برج ساعت جایگزینش بشه در دوره هایی که ساعت مطرح میشه. بنابراین ما اینجا میبینیم که یک برج ساعت وجود داره. سازه اون به صورت ساختار اصلی ما که در واقع چهار ایوانی هستش همچنان بازمانده دوره صفوی هستش، ولی خب عرض کردم این قسمت رو شما به وضوح میتونید از دوره قاجار بدونید. ترکیباتی که مثلا فرض کنید در میشه بگیم کاشیکاری هندسی و کاشیکاری غیر هندسی و به صورت با نقوش اسلیمی خطایی هست در اونجا منحصر به فرد، به اضافه آجرکاری مشبکی که در واقع به صورت پنجره کار شده،
بله.
اینجا رو ممتاز میکنه. یعنی مثلا در یکی از ایوانهایی که در اینجا شما میتونید مشاهده بکنید در مسجد سید، اون استفاده از آجرکاری که به صورت چلیپایی کار شده، به صورت لوزی در ترتیب بندی لوزی کلی، در ورودی دو طرفش مثلا شما میبینید به این ترتیب نورگیرش همچون حتی بقیه قسمت هم هست. تاغایی که شیب کم داره مثلا، این یه مثال هست، اینجا شما میتونید مشاهده بکنید زیر اون درهای اوروسی که اونجا وجود داره، پنجرهای اوروسی پرکاری که هستش، همچنان میبینید که حجرهای پایین مثلا یک فرم بخشی از بیضی افقی، یعنی بخوام مثال بزنم، ببینید در دوره قاجار ما همه منحنی ها و قوس تاق هامون به صورت تیزهی و نقطه که میاد بالا به یک نقطه میرسه نیستش، بلکه شما یه تخمور رو بخوابونید برعکس، یعنی افقیش کنید، حالا تو خمور که متقارن یه بیزی رو قسمتش نصفش کنید، خب این شده تاق. این اصلا در زمان صفوی هم چیزی وجود نداره. این که از شاخصهای اصلی قوس‌های دوره قاجار هست که شما در مسجد سید هم میتونید مشاهده بکنید.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی.
سپاسگزارم و خدا نگهدار. آقای مصطفی از ملایر، آقای خانم زاره از شیراز، آقای باج از تهران، آقای حسین علی اکبری از اصفهان و آقای جلال کلهر تنها تعدادی از دوستانی هستند که به پرسش امروز ما پاسخ دادند. پرسش چیه؟ دوباره تکرار میکنم. کدام کشورها از شیوه باغ‌آرایی ایرانی الهام گرفتند؟ این پرسش امروز برنامه ماست که شما تا 13:45 دقیقه برای پاسخگویی بهش فرصت دارید. در انتهای برنامه هم نام فرد برگزیده رو اعلام میکنیم و هدیه نقدی رو بهشون تقدیم خواهیم کرد. خانم سفیده براتی 15 سالشونه و از دسفول صدای ما رو میشنوند. درود به شما، خوشحالیم که نوجوانهای خوب کشورمون که گذشته و تاریخ سرزمینشون براشون مهم هست با سرزمین من همراهن. آقای آبادی از اهواز پاسخگو بودند، آقای نجاتیان پاسخ دادند، خانم سفرزاده از شاهین شهر پاسخ دادند و شنونده با شماره 913-2082. آگاهی تاریخ، ایرانیان از دیرباز برای خرد و برای دانش ارزش بسیاری قائل بودند، تا اونجایی که در کتاب‌های مذهبی که از اون زمان‌ها به جا مونده از خداوند خواسته شده که بهشون، به مردمشون، دانش و بینش بیشتر عنایت کنند. قرار هست که درباره نقش مردمان سرزمینمون در این نهضت دانش‌اندوزی و به طور خاص‌تر عرض کنم نهضت ترجمه بشنویم از زبان آقای دکتر تهرابند، استاد دانشگاه، که حالا با ما همراهند. سلام عرض می‌کنم، روزگار خوش.
آقای دکتر سلام به شما.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم گلکاه و جناب مؤمنی عزیز، و همچنین درود و سلام دارم خدمت عزیزان شنونده، در خدمت شما
متشکرم.
هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی که بخوایم این نهضت ترجمه رو در واقع بررسی بکنیم، انگار که یک نهضتی بود که به موازات نهضت اجتماعی که در ایران وجود داشت برای در واقع حفظ هویت در حوزه فرهنگ و در حوزه زبان هم همین در واقع تقلا و کوشش ادامه داشت و در واقع این ماجرا گره خورد با نام برمکی ها. از زبان شما امروز کمی درباره نهضت ترجمه بشنویم که ببینیم اصلا چه شد که به فکر افتادن که سری منابع رو ترجمه بکنن.
بله بله، به دید منت
عرض
کنم خدمت شما و عزیزان شنونده که در فرایند تاریخ ایران، جالب اینجاست اصلا تاریخ ایران یک سری از مسائلش منحصر به فرد هست. زمانی که داریم از نهضت ترجمه صحبت میکنیم، به واقع امر بر اساس کرونولوژی تاریخی هستش، یک برایندی برای خودش داره.
بله.
یعنی ما هم دوره باستان رو داریم، عرض کنم خدمت شما، که نهضت ترجمه درش ایجاد میشه، هم در دوره اسلامی و هم در دوره معاصرمون.
بله.
حالا من سریع عرض میکنم.
بله.
در دوره باستانمون نهضت ترجمه همون با مکتب گندی شاپور آغاز میشه و زبانهای مختلف، منابع مختلف رو ترجمه میکنیم و یک منطقه خاصی رو برای این قضیه اختصاص دادیم، منطقه ارجام، که میشه بهبهان امروزی.
بله.
اگر عزیزان شنونده بخوام بیشترین اطلاعات رو در این زمین داشته باشم، مراجعه کنم به کتاب استاد ایرج افشا که کتاب مستقلی تحت عنوان ارجان دارم و در این رابطه مفصلا صحبت کردم. روحشون شاد.
بله.
عرض کنم خدمت حضرت عالی که در دوره اسلامی هم باز خاندان ایرانی هستن که به واسطه اینکه خب به هر صورت شکست سیاسی خوردن، شکست نظامی داشتن.
بله.
اما اون هویت خاص ایرانی رو با الهام گرفتن از منابع اصیل اسلامی که قرآن و سنت نبوی باشه استفاده میکنن و هویت جدید خودشون رو در قالب علم اندوزی و اشاعه اونها به سایر ملل ارائه میکنن که نهضت ترجمه دوم پیش میاد. نهضت ترجمه سوم زمان عباس میرزا در دوره قاجاری هستش که تبریز و مکتب تبریز شکل میگیره و نهضت ترجمه انجام میشه.
بله.
اما باز برگردیم به فرمایش از تاریخ که بحث نهضت ترجمه در دوره اسلامی رو ما داریم که به واسطه حمایت خاندانهای ایرانی که در رأس وزارت هستن و شاکله دیوان سالاری دوره ساسانی رو به دوره اسلامی منتقل میکنن، مثل خاندان برمکی، مثل خاندان سلف و خاندان نوبخت، اینا در رأس این جریان هستن، بسیار دانش دوست هستن و این سنت حتی به شرق، شمال شرق ایران هم سرایت پیدا میکنه و خاندان بلعمی و خاندان جیهانی هم در این زمینه وارد عرصه میشن و مفصلا اقداماتی انجام میدن که یکی از اقداماتشون پدید آمدن اثر سترگ و بزرگی مثل شاهنامه هستش. اما به هر صورت باید برگردیم به بحث نهضت ترجمه. به واسطه حمایت خاندان برمکی و خاندان نوبخت و خاندان فلسفر، افرادی مثل حنین بن اسحاق، شخصیت هایی از خاندان موسویه، یوحنا بن سرای موسویه، حنین بن موسویه، خاندان بختیشو، هر کدوم از اینها با توجه به نوع تخصصی که دارن علوم مختلف زمانه رو ترجمه میکنن و در اختیار دانشجویان اون زمان، در اختیار اساتید